مناسب بیابند. رویکرد نخست را منفعلانه و رویکرد دوم را فعال می‌نامد. حال در عرصه فقه با کدام رویکرد باید در جامعه حضور داشت و کدام نگاه به فقه آسیبزاست؟ ادامه سخنان حجت الاسلام و المسلمین احمد مبلغی پاسخ به این پرسش خواهد بود.
ما تا به حال دو آسیب رو بیان کردیم. آسیب سوم نداشتن حضور فعال در جامعه. فقه جایگاهش جایگاه واسط بودن و رابط بودن هست بین شریعت و انسان. این فقه به دلیل دو آسیب پیش گفته که یکی وجود فاصله بین فقه با شریعت و دیگری وجود فاصله بین فقه و انسان، به دلیل این دو فاصله که هر کدام یه زیر مجموعه هایی داشتند، یه آسیب سومی برای فقه پدید آمده که در حقیقت نتیجه آن دو آسیبه، ولی چون خیلی مهمه میباید بر آن تمرکز بشه، تحلیل جامعه شناختی بشه، تحلیل های از خواستگاه علم الاجتماع که میشه تحلیل جامعه شناختی یا جامعه شناسی فقه. جامعه شناسی فقه ما نداریم، باید داشته باشه. فقه به دلیل مشکل یاد شده یا دو مشکل یاد شده فاقد حضوری در خور در جامعه یا دست کم در مواردی و مسائلی و زمینه‌هایی و حوزه‌هایی شده است. شما الان نمیتونید بگید فقه در جامعه حضور 100% و مطلوب و آرمانی و ایدئال و کما اراده شارع نیست. روشن از فقه در جامعه ما حضور پررنگی نداره، حضور قویی نداره. چرا اینطوره؟ حضور داره، نمیخوایم نفی کنیم. چرا اینطوره؟ این آسیب چرا؟ دلائل داره، ولی یک دلیل اون همون دو آسیبی است که بدان اشارت شد و ذکر شد. البته یه مشکل دیگری هم هست، من دیگه اینجا نیاوردم، وان این است که اگر فقه حضور فعال در جامعه نداشت، چه تأثیری و بازتابی رو بر حضور دین در جامعه خواهد داشت؟ آیا همیشه حضور دین از ممر حضور فقه می‌گذرد یا از ممر چند حضور از جمله حضور فقه؟ یعنی حضور فقه، حضور اخلاق، حضور تهذیب نفس و گرایش های تهذیب نفسی، علم و تربیه و سایر بخش ها از طریق حضور کلام و اعتقادات و باورها. خب این بحثی است باید در جای دیگری با آن پرداخت که اولا ما جامعه شناسی دین داشته باشیم. دین در چه جایگاهی است، در چه موقعیتی است، در چه وضعیتی است و دلایل کم حضوری و یا نیمه حضوری دین در جامعه چیه؟ سهم فقه در این زمینه چیست؟ آیا حضور نداشتن فقه در جامعه به مثابه یک سهم هست برای کم حضوری دین؟ یا بد حضوری فقه در جامعه؟ اینا باید بحث کرد. بد حضوری فقه این است که شما فقه متناسب با نیازهای جامعه رو به جامعه عرضه نکنید، یا یه بخشی از فقه رو مثلا فقه شکیات رو فقط مطرح کنید. مثلا اون کسی که میخواد فقه بگه میگه خب فقه بدانید هی شکیات رو میگه. شما وقت میرید مسجدها یا میبینید همش بر همین مدار است. به هر حال عدم الحضور یا الحضور غیر المطلوب، هر دوش باید بحث بشه. وقت اینا سهمشون، وقت باید سوال بشه فقه اصلا حضور نداشته باشد بهتر است یا حضور نامطلوب داشته باشد؟ برای دین کدام بهتره؟ این مباحث مباحث مهمی است و اتفاقا وظیفه حوزه علمیه هم هست، چون حوزه علمیه برای او چیزی مهمتر از دین و حضور دین نباید باشد و باید بدونه که نقش فقه و سهم فقه در حضور بخشی به دین چقدر است. فقه که چه عرض کنم، خود شریعت اصلا برای دین است. شرع لکم ان اقیم الدین، شریعت برای فقه هم که ممثل و بیانگر و تجلی بخش به شریعت است، چون شریعت از طریق فقه در دسترس ما قرار میگیره.
اندیشه ها،
کاری از رادیو معارف.
عزیزان، برنامه اندیشه ها به لحظات پایانی نزدیک می شود. در این برنامه دومی بخش از دیدگاه های حجت الاسلام و المسلمین دکتر احمد مبلغی را در آسیب شناسی فقه در روزگار معاصر نقل کردیم. ایشان یکی از عوامل تهدید فقه را در نظر نداشتن بعد رفتاری حکم و فتوا از سوی فقیهان دانست. به گفته این استاد درس خارج حوزه علمیه، فتوا باید با واقعیت‌ها سازگار باشد و اینکه فقیه بگوید ما را با مصادیق کاری نیست نادرست است. فقیه زمانشناس باید فضای اجرای فتوا را نیز در نظر داشته باشد. حضور نامتناسب و غیر فعال در متن جامعه نیز آسیب دیگری است که فقه را در روزگار کنونی تهدید می کند. این حضور نامتناسب عرصه‌های مختلفی دارد، از جمله کم حضوری یا نداشتن حضور مطلوب. در برنامه آینده ادامه سخنان ایشان را خواهیم شنید. نور اندیشه بر رفتارتان تابان. خداوند یار و نگهدارتان.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
رسانه دینی.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
راديو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
گردیده ی دل به معرفت باز شود، گردیده ی دل به معرفت باز شود، بیننده ی نقش پرده ی راز شود، بیننده ی نقش پرده ی راز شود. هر کس شود از سر ولایت آگاه، با جامعه کبیر دم ساز شود، با جامعه
گوهر نام. شرحی بر زیارت جامعه کبیره.
بسم الله الرحمن الرحیم. سپاس بی پایان به پیشگاه با شکوه خدای مهربان. درود فراوان بر پیامبر اعظم حضرت محمد و اهل بیت گرامیش و سلام به شما شنوندگان ارجمند برنامه گوهر ناب. امیدواریم دلهای همه ما بیش از پیش کانون عشق به اهل بیت علیهم السلام باشه. در این برنامه بر پایه زیارت جامعه کبیره و با بهره‌مندی از سخنان حجت الاسلام و المسلمین مهندسی، از صفت کمالی تقوا و کلمه المتقون در وصف اهل بیت علیهم السلام سخن میگیم. تقوا در حقیقت نیرویه که انسان رو در مسیر الهی نگه می‌داره و نمی‌ذاره به طرف غیر او منحرف بشه. اساس تقوا در وجود انسان با خداخواهی و دوری از غیر خدا پدید میاد. در آیات متعددی از قرآن مجید اهمیت دعوت مردم به طرف خداوند ذکر شده. مثلا در سوره مبارکه یوسف آیه شریفه 108 فرموده: ای پیامبر، بگو این است راه من. من و پیروانم از روی بصیرت مردم را به سوی خدای یکتا فرا می‌خوانیم. منزه است خدا از اینکه شریک داشته باشد و من از مشرکان نیستم. بله، مطمئناً آشکارترین و کاملترین انسان‌های با تقوا پیامبر خدا و خاندان معصوم اون حضرت هستند، چون از همه خداشناس‌ترند و در پیروی بیچون و چرا از خدای بزرگ و دوری از اطاعت غیر خدا سرآمده همند. با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد، سخنان مرحوم حجت الاسلام و المسلمین مهندسی رو در این باره میشنویم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
و اشهد انکم الائمة الراشدون المهدیون المعصومون المکرمون المقربون المتقون الصادقون المصطفون المضيعون لله القوامون بأمره العاملون بإرادته الفائزون بكرامته اصطفاكم بعلمه وارتضاكم لغيبه واختاركم لسره واجتباكم بقدرته وأعزكم بهداه وخصكم ببرهانه وانتجبكم لنوره وأيدكم بروحه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. از جمله عناوینی که انسان زائر در هنگام زیارت ائمه علیهم السلام در زیارت جامعه کبیره در ضمن شهادت ها مطرح می کند عنوان متقی بودن ائمه علیهم السلام هست. المتقون یعنی شهادت می دم که شما دارای تقوا هستید و متقی هستید. تقوا از ماده وقایقی وقایتن هست. در مقایس اللغه احمد ابن فارس این ماده رو به این ترتیب معنا میکند که وقی کلمتون واحدتون تدل على دفع شيء عن شيء بغيره، یعنی دفع کردن خطر از چیزی به وسیله چیز دیگر. در روایت از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده که فرمود اتقوا النار ولو بشق تمرتن، یعنی با دادن تک خرمایی اون رو بین خودتون و آتش سپر قرار بدید. بنابراین تقوا به معنای نگه داشتن هست که انسان خودش رو با داشتن این حالت از آلودگی، کجی، انحراف، اعوجاج باز بداره. برخی تقوا رو به معنای ترس گرفتند که این از باب استعمال سبب در مسبب هست، معنای مطابقی تقوا نیست. تقوا به معنای ترس نیست. تقوا حالتی است، چگونگی است در انسان، دارای مراتبی است. یکی تقوای عوام هست که تقوای عوام اجتناب و دوری از محرمات، اونچه که خدای متعال حرام کرده فرموده نباید مرتکب بشید، اینها ازش اجتناب میکنن. این اولین مرحله تقوا هست و تقوایی است که نوع افراد در مراحل اولیه گام برداشتن در مسیر ایمان این مرحله رو دارند. مرحله برتر از این تقوای خواص هست که علاوه بر اجتناب و دوری از محرمات، از شبهات هم اجتناب میکنند. شبهات یعنی اون چی که حرام بودنش مسلم نیست اما به نوعی احتمال حرمتش هست. کسی که در رتبه برتر، درجه بالاتر از جهت فهم و معرفت دینی قرار گرفته، حالت خودنگهداری او ایجاب میکند که از این قبیل مسائل که امور مشتبه و شبه ناک است، از اونها هم اجتناب بکنه. طبیعتاً کلاس چنین فردی و درجه و رتبه تقوای این انسان از اون کسی که فقط از محرمات فاصله میگیره بالاتر هست. مرتبه دیگر تقوا، تقوای اخص الخواص هست، یعنی اونهایی که در مرتبه بالاتر از پیشینیان قرار گرفتند، که اینها اجتناب از مباحات هم میکنند، نه تنها از محرمات و نه تنها از امور شبهناک و مشتبهات، بلکه از مباحات هم فاصله میگیرند. و مرتبه از تقوا که به عنوان بالاترین مراتب تقوا هست، اجتناب از تعلق به ماسب الله، هرچی که غیر خداست ازش دل بر می کنن، توجه نمی کنن و تمام توجهشون به ذات اقدس الهی است. اینها این توجه به خدای متعال رو سپر قرار میدن برای اینکه هرچی که غیر حق هست وارد حوزه قلب و دل اینها نشود. این یک درجه بسیار بالایی است از تقوا.
والعاقبت للمتقین.
در وجود مقدس ائمه علیهم السلام تقوا در برترین درجاتش و با جمیع آثارش تحقق یافته و هیچ کس در مرتبه تقوا در رتبه ائمه علیهم السلام نیست، چرا که هیچ کس در مرحله ایمان، معرفت و عشق به حق و حقیقت در جایگاه ذوات مقدسه معصومین وجود ندارد. فقط این مرحله که عرض کردیم بالاترین مرحله تقواست، مختص به ائمه علیهم السلام است. بحث مبسوط تقوا در عنوان اعلام التقا در همین شرح مطرح شد، اما به عنوان اشاره در ذیل این وصف متقونی که در اینجا آمده، بد نیست که عرض کنیم که تقوا به عنوان بزرگترین و برترین عامل و ملاک انسان ساز در نگاه قرآنی است، چرا که تقوا ملاک کرامت هست. در سوره حجرات آیه 13 فرمود ان اکرمکم عند الله اتقاکم، هر چی که تقوایتون بیشتر باشه کرامتتون هم بیشتر خواهد شد. و کرامت هم یک شاخصی است که قرآن برای تأمین و تعلیم اون نازل شد، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم برای تحقق و تکمیل اون مبعوث شد، فرمود به اصل اتمم مکارم الاخلاق، من برای تکمیل و تتمیم مکارم اخلاقی مبعوث شدم. در ارتباط با این بحث هم در عنوان عبادون مکرمون و همچنین در عنوان المکرمون در همین شهر به طور مبسوط بحث شد و خلاصه اون چی که در قبل گذشت این است که انسان در تربیت قرآنی در سایه تحقق به تقواست که به کرامت میرسد و این اون چیزی است که خدای متعال در ابتدای نزول قرآنش عنوان میکند که تمام این قرآن و نزول آیات برای تأمین مسئله کرامت است، چرا که در ابتدای امر مسئله رب اکرم را به عنوان معلم معرفی کرد، اقرأ و ربک الاکرم الذی علم بالقلم، معلم رو با وصف اکرم آورد که رب اکرم معلم است، پس معلوم می شود اون چی که بنای تدریس در این کتاب، یعنی در این کتاب جامع وحی الهی قرآن هست، مبحث کرامت هست. ملاک کرامت را عرض کردیم مسئله تقوا می داند که ان اکرمکم عند الله اتقاکم. لذا اون چی که در قرآن در ارتباط با مسئله تقوا مطرح شده به عنوان یکی از اصولی ترین و اساسی ترین مباحث قرآنی ما هست و همچنین در ارتباط با روایات توصیه ائمه علیهم السلام، بیانات حضرت امیر سلام الله علیه در نهج البلاغه، همه و همه حاکی از اهمیت جایگاه تقوا هست. دلیل این اهمیت و اینکه زیرساخت شخصیت کریمانه انسان مسئله تقواست، این است که در واقع تقوا انسان رو واکسینه میکنه از همه آلودگی ها. انسان متقی بدور از پلیدی هاست، بدور از ناپاکی هاست. انسان متقی انسان است که گرایش به آلودگی ها که ملاک این گرایش و عامل این گرایش هم مسئله دنیا گرایی است و دنیا طلبی و حب به دنیا، اینها را از دل انسان متقی برمی کرد و گویا این تقوا حالتی می شود، سپری می شود که تعلقات و وابستگی های دنیایی که انسان را از درون پوچ می کنه، نمی گذاره که انسان دلش وابسته بشه. بنابراین تقوا در حقیقت یک عامل بازدارنده است، نگهدارنده است از این که انسان بلغزد، گرفتار انحراف ها بشود، گرفتار سقوط ها بشود. و ذوات مقدسه معصومین علیهم السلام که در اوج تقوا قرار داشتند، در اوج کرامت هم بودند، بدور از هر گونه پلیدی. اگر در شأن این ذوات مقدسه آیه تطهیر نازل شده که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، که در سوره احزاب آیه 33 فرمود، با وجود عامل بازدارنده تقوای در عالی ترین مراتبش است که چنین طهارتی حاصل می شود. انسان اگر تقوا رو پیدا کرد، به میزان تقوا سراغ آلودگی ها نمی رود. ائمه علیهم السلام اگر قرآن کریم فرمود جمیع ناپاکی ها و آلودگی ها از ساحت مقدس اونها پاک شده و به دور انداخته شده، به لحاظ وجود عامل تقواست. و اگر در عالی ترین مدارج اخلاقی قرار دارن، به دلیل داشتن تقواست، چرا که التقا رئیس الاخلاق.
این ما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ليذهب أهل البيت ويطهركم تطهيرا.
خوشحالیم از اینکه همچنان با برنامه گوهر ناب در خدمت شماییم. تقوا اساسی ترین و محکم ترین ریسمان نجات و مطمئن ترین ضامن خوشبختی انسانه